أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اثر دومی که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن که نفی توبه به لحاظ این اثر باشه، تقسیم اموال مرتد بین اولادشه. در صحیحه محمد ابن مسلم داشتیم و یقسم ما ترک علی ولده، در صحیحه عمار داشتیم و یقسم امواله علی ورثته. خب خود ورثته یک موضوعیتی داره. ظاهر این روایات این است که به مجرد ارتداد این اموال تقسیم میشه بین ورثه. یمکن که این عنوان و تقسیم اموال مخصوصاً به قرینه صحیحه عمار که یقسم امواله بین ورثته این باشه که مرتد کل میته، مثل میت، آدمی که میمیره چه جوره؟ اینجا مرده، اموالی که در اختیار داشته میرسه به ورثش. و یک قرینه ای هم که برای افاده این معنا در روایات وجود دارد این است که در خود صحیحه عمار ساقاتی در مورد زوجه می‌فرماید انها تعتد عدت المتوفا عنها زوجها، زوجه عده وفات نگه داره. این قویه در موت. اگر این استظهار رو قبول بکنیم، یعنی به این معنا، معناش این است که ملکیت نسبت به اموالی که در زمان اسلامش در اختیار داشته، ملکیت منتفی می شود به انتفاع موضوع. این ظاهره. این یک مطلب. احتمالی در مقابل هست که اینجا مراد از این انتقال این حیثیت باشه که حرمت مال مرتد از دست میره و از بین میره، مثل کافر حربی. مال مسلمان و مال مؤمن احترامی داره. لا یحل التصرف فیه بغیر اذنه، احترام داره مال مسلم. این حرمت مال از بین میره و روایاتی که انتقال به ورثه یا به اولاد میفرماید از این جهت که این آقای مرتد بعد از ارتدادش دیگه جواز تصرف در مال خودش رو نداره، حق تصرف نداره، یا به تعبیر دیگر تصرفاتش نافذ نیست. خانش رو اگر رفت فروخت به کسی، این معامله نافذ نیست. این مراد باشه، این یک احتمال. کما اینکه این احتمال دیگری وجود داره که انتقال اموال به ورثه از این جهت باشه که این آقا با ارتداد ممنوع و تصرف میشه. مثل چی؟ مثل سفیه، مثل مجنون. مالک هست مجنون، سفیه مالکه، اما حق تصرف نداره. حاکم شهر میاد قیم تعیین میکنه. خب این دوتا احتمال. پس یحتمل که انتقال اموال الی الورثه از باب انتفاع حرمت مال باشه، مثل کافر حربی. کافر حربی فی حال الحرب اموالش حرمت نداره. و احتمال دوم این که این شخص ممنوع التصرف می شود در اموالش مثل سفیه. شاخصه این دو احتمال این است که ما ولو در روایت اون تصریح رو به اصطلاح داریم، اما ملکیت امر شرعی نیست، ملکیت امر عقلایی است، اضافه عقلایی است. قبل از اینم که شرع باشه این اضافه عقلایی بین مردم بوده، مردم مالک اموالشون بودن، در جاهلیت هم مالک اموالشون بودن. شرع که میاد در این امر عقلائی میاد تصرفی داره، تصرفی که شرع میکنه عبارت از این است که در کجا بگه نافذ هست، در کجا بگه نافذ نیست و امثال اینها. اما نفی ملکیت و نفی این اضافه عقلائیه، خب این خیلی معونه میخواد، دلیل خیلی قرص و محکم میخواد که شارع بیاد این اصل عقلائی رو به کل زائل بکنه. این سیره است، این سیره عقلائی است. در اینجا اگر ما در این معنا به اصطلاح بیایم و محکم وایسیم، انتقال الالورثه در احتمال اول که حرمت مال از بین میره، خب حرمت مال که از بین رفت در کافر حربی، وقتی مالش حرمت نداره هر کسی میتونه بیا تصرف کنه برداره ببره، معناش اینه دیگه. ورثه اینجا گفته شده چرا؟ اگر مالش حرمت نداره خب مردم هر کسی بیاد یه چیزی رو ببره، اما اینجا گفته شده انتقال به ورثه در روایات. آیا از باب این است که ورثه اولا به تصرفند؟ چون اولویت در تصرف یک اصل فقهی است، حتی در موارد حرمات الهی هم جاری میشه. مثلا یک کسی بشت و فروشه، فرض بفرمان، خب این شراب مالیت نداره، شراب مالیت نداره، کسی آمد سابقا ارزم بزرگتون که گاهی از اوقات مسلمان ها میریختن مغازه مشروب فروشی و میشکستن و فلان، که از خلاف شرع بود، چون مشروبشو میتونن از بین ببرن، شیشهشو حق ندارن بشکنن. این مشروب مالیت نداره، اما این مالک اون شیشه های مشروب یا ظرف مشروب هست. این آقای مشروب فروش بیاد بگه خیلی خوب، شما شرابو برای چی میخواید ببرید؟ اون مؤمنین هم آدمای خوبی باشن، بگن ما میخوایم اینا رو ببریم سرکش کنیم، میجوشونیم سرکش میکنیم، وقتی دو سلسش رفت ذهاب سلسه این بشه سرکش بکنیم. این آقای مالک مشروب فروشی بگه خود من میخوام این کار رو بکنم، اینو آقایون میفرمان این اولا به تصرفه، با اینکه این مال مالش نبوده. چرا؟ اما میگن اضافه، اینجا مالکیت بردار نیست شراب، اما اضافه به این مالک وجود داره، اختصاص، حق الاختصاص، یه حق میدونن، این حق برای من محفوظ است که من خودم بیام این شرابا رو بجوشونم سرکه کنم بفروشم، شما چرا میبرید؟ این حق با اونه. ولذا در اینجا هم بیاییم بگیم ورثه یا اولاد اولا به تصرف هستن از دیگران، ولذا انتقال به اینها از این باب باشه. در احتمال دوم که میان میگیم این آقای مرتد مثل سفیه میشه، خب در سفیه چه میکنن؟ حاکم شرع میاد قیمی قرار میده برای این مجنون، برای این سفیه ناظری قرار میده. این ناظری که قرار میده در اینجا شرع آمده این ناظر رو ورثه قرار داده، ورثه قرار داده. این دوتا احتمال هستی که دوتا احتمال در مقابل اون ظهوری که در روایات داشتیم. مشکلی که در این دوتا احتمال ما داریم از این جهت است که اگر این دوتا احتمال قوی باشه و اون ظهور بدوی روایت رو از بین ببره، لازمش این است که این آقا وقتی مرتد شد این اموال منتقل بشه به ورثه، بعد اگر آمد توبه کرد و از ارتداد برگشت، اون اموالی که رفته دست ورثه بر میگرده به این آقا مالکیتش، بر میگرده. و هازا مما لا یلتزم بهی احد من الفقها، در تا جایی که من دیدم. البته این مسئله هم هست که اکثر متعرض این جهت نشدند که این اموال ینتقل الی ورثته، اما بعد اگر توبه کرد انتقال به ورثه همینجور میمانه در ملکیت ورثه، اینو متعرض نشدن نوبر. اما کسی صریح بیاد بگه بعد از توبه مرتد اموال منتقل شده برمیگرده به ورثه، قائل ما ندیدیم. اما این احتمالات وجود داره، این احتمالاتی که عرض کردم. بله چی؟ تمام شد. خب این اطلاق رو باید بفهمیم، ما داریم شبهه در این اطلاق میکنیم. شما میگه اطلاق داره، خب منم بلدم اطلاق داره، خب منم میفهمم. توجه کنید مولای، اگه اینجور ساده فقه رو بخواید بررسی کنید که تمام شد رفت دیگه، اصلا احتیاج به بحث نداره. تمام این آثاری که ما گفتیم در مورد زوجه هم همینجور بود، اطلاق داره. اما این اطلاق مگه نشکی است در روز گذشته؟ توجه کنید، عنایت بفرمایید. این مطالب اجازه فرمایید، این مطالب همینجا نیست، اینا رو توجه بفرمایید. اینجا من تقاضا میکنم از عزیزان، حرفایی که میذارید به عنوان فتوا فعلا تلقی نکنید، صبر کنید تا آخر کار ببینید در مرتد حرف ما به کجا میرسه. این مسئله مورد ابتلاءه، همین قتل و بزنید و این صاف نیست قصه. اینا اونجور که باید و شاید رسیدگی نشده. اینا توجه بفرمایید اول کلام، ما وقتی میشینیم تو بحث مثل اینکه هیچ کسی چی نگفته، ما این و این روایات تمام احتمالات رو مجبوریم مورد نظر قرار بدیم و بعد این اشکال وجود داره این اطلاق رو اخذ کنیم. شارع سلب مالکیت میکنه چجوری؟ تصرف در کجاش میکنه؟ ببینید امر عقلاییست، شارع چکار میکنه در کجا؟ جواز تصرف نداره، شارع جاهایی آمده و گفته. بیاد در اینجا بگه مالش حرمت نداره، شارع آمده گفته کافر حربی، اما مالک لا مالک، خب این امر عقلایی است، کجاش رو میخواد شارع تصرف کنه با اون اطلاق شما میگید؟ اینو اعتراف فرمایید. در اینجا ما یک مسئله که داریم این است که این ادله انتقال مال مرتد عموم یا اطلاق به قول آقا، که اگر بگیم داره که سلب مالکیت بخواد بکنه، خب همون اشکار رو داریم. اما ممکن از این جهت باشه که این مرتد اموالی که در اختیار داره که در زمان اسلامش به دست آورده، این اموال رو تحصیل کرده، الان که مرتد شد، حالا در معنای ارتداد میایم میگیم، موضوع مرتد رو بعداً مشخص میکنیم که مرتد کیه، این مرتد این اموال رو برمی‌داره صرف میکنه در معونه ظالمین، این صرف میکنه در مقابل حکومت مسلمان‌ها. شارع میخواد جلو این کارش رو بگیره که این مرتد شده برگشت خودش از اسلام، امکاناتی رو که در بین مسلمان‌ها به دست آورده صرف کرف نکنه. خب اینم ممکنه. اگر ما بیایم این حرف رو بزنیم، خب این هدف هم با عدم جواز تصرف در مال این به دست بیاد. یعنی اگر شارع آمد و حکم کرد تصرف میخواد بکنه شارع در این سیره عقلاییه که مالکیت باشه، نظر شارع هم این است که این اموال به دست کفار و همفکرای این آقای مرتد نرسه، خب همین عدم جواز تصرف خودش در مالش کفایت میکنه، عدم نفوذ کفایت میکنه. همونجور که در سفیه داریم، همونجور که در مجنون داریم، به مجنون اجازه نمیدن اموالش رو بردار این ور اون ور کنه، نه جلوشو میگیرن، اینجا این رو هم جلوشو بگیرن، این هم همینجور باشه. اگر این قصه هست یمکن ان یقال، اینا احتمالات رو در نظر بگیرید، که ما در اینجا بگیم با توجه به این که خیلی از اعلام، حالا میایم حرفشون رو میخوانیم، بسیاری از اعلام عنوان فرمودند که این مرتد فی حال ارتداده، یعنی الان مسلمان بود بعدن مرتد شد، در مرتد فطری هم داریم حرف میزنیم، مسلمان بود مرتد شد، فی حال ارتداده، 3 روز 3 ماه 3 سال طول کشید تا توبه بکنه. در طول این 3 سال که این آقا مرتده، خب بیکار که نیست، کاسبه، داره کاسبه میکنه، تجارت میکنه، اموالی به دست میاره. اینجا این اموالی که در حال ارتداد داره به دست میاره، این ینتقل و الی ورثته، این رو اشکال میکنن، میگن دلیل نداری. اونی که دلالت میکنه بر انتقال به ورثه فقط اموالی است که فی حال الارتداد داره، اما اونی که بعد از ارتداد به دست میاره دلیلی بر انتقال به ورثه نداریم. درست شد؟ این رو بعد بیان میگیم. بعضی از اعلام خب تصریح هم میکنن به این مطلب. اگر این باشه خب میشه گفت اگر شارع در مقام این هست که دست مرتد را از تصرفات مالی و معونه ظالمین ببنده، خب اینجا هم بعد ممنوع تصرفش کنه، فی حال الارتداد هم بیاد ممنوع تصرفش کنه، این هم هست. مگر این که بیایم بگیم این آقا وقتی که مرتده، مسلمان ها دیگه مثل سابق که باش معامله نمی کنن، جامعه جامعه اسلامی است، همه متدینن، حتی معامله باش اگر صرفم داشته باشه نمیرن سراغش، از اعتبار میفته مرتد و لذا شاره دیگه سخت میگیره. اینم احتمال هست بگیم. اما در اینجا این مسئله علی ای حال محل تأمله که در اینجا ینتقل الی ورثته، این مالکیت از بین میره. اگر این اطلاق به قول آقا این استحکام رو داشته باشه، هیچ کدوم از این احتمالات موجب صرف این اطلاق انصراف ایجاد نکنه، قرینه نشه که این اطلاق قابل جریان نیست، اون وقت در اینجا ما شک بکنیم که آیا این آقای مرتد الان که آمد توبه کرد ینتقل الی ورثته، این قبل از ارتداد مالکیتش بوده، استصحاب مالکیت رو بعد از توبه میتونیم داشته باشیم، ممنوعیت از تصرف داشته، این به ارتداده بوده. فقط مشکل، عمده مشکلی که در مقابل این احتمالاتی که عرض کردیم ما داریم عبارت از این است که آقایان نسبت به اموالش در حال ارتداد همه انتقال به ورثه را نمی فرماید، اما ازر تده انتقال به ورثه همه ملتزمند، همه ملتزمند. این ظهور یه چیزی درست میکنه که نفس کافر هم مال داره، کافر زمینی مال داره، مالش هم محترمه، کافر حربی مال داره، مالش محترم نیست اما ملکیت داره اما محترم نیست، که در اینجا ما باید بپذیریم به مقتضای این اطلاقات اگر هیچ کدوم از این احتمالات رو که ممکنه صارف از این اطلاق باشه هیچ کدام رو در نظر بگیریم، این ارتداد یه چیزیست بدتر از کفر و شرک که خودش نفس این ارتداد و رده موجب می شود همون آن فلحال این کلمیت بشه و انتقال پیدا بکنه به ورثه. این یه تعبد خیلی قوی میخواد، یعنی تعبد صرفه، با هیچ کدوم از این احتمالات سازش نداره، به حساب اینکه ممنوع تصرف بخواد بشه خب راهش این نیست. انتقال به ورثه قابل توجیه هست از باب اینکه اولا به تصرف هستن، از باب اینکه شارع میگه حاکم شرع قیم تعیین کنه، خود شارع آمدن بچه‌هاش رو ناظر بر اموالش قرار داده. اگر اصلا ورثه ای نداشت اینجا چه میکنن؟ خب الامام وارث و من لا وارث الله، به امام باید منتقل بشه این اموال. آیا انتقال انتقال امانی است یا انتقال ملکیتی؟ اینا محل تأمله، این اشکال وجود داره. ولذا این که اینجا ما بیایم بگیم که اموالی که موجود است در حال اسلامش به مجرد ارتداد این انتقال ملکیتی بدون برگشت، این با این احتمالات و جهات سازش نداره، به خصوص گوش میکنم به خصوص این که ملکیت امر عقلایی است. و شارع این که میگیم امر عقلایی است تأکید میکنیم، شارع در سیر عقلایی تصرف میکنه اگر قبول نداشته باشه، تصرفش در چه حد این سیر است مطلقا سیر مالکیت رو قبول نداره، که اینجور نیست، اشاره پذیرفته مالکیت و اضافه مالکیت را. تحقق مالکیت هم امر عقلایی است، هر کسی بالحیازه او بالکسب میتونه مالک بشه، اون روش هایی که برای مالکیت هست اینا هم عقلایی است. شارع اگر میخواد در این وسط تصرف بکنه، اون راههایی که داره کجا هست؟ شارع میتونه مالی رو اعلام بکنه که این قابل تملیک نیست، مثل خمر ملکیت بر نمیداره، میتونه این رو بگه. شارع میتونه بگه این آقا حق تصرف در ملک خودش رو نداره، در این مواردی که من میگم، ولی میتونه بگه. شارع میتونه بگه اموال این آقا که عقلا ان مالکه، این حرمت نداره، اینو میتونه بگه. و دیگران میتونن تصرف کنن بدون اذنش. اما این که نفی مالکیت باشه اینجا، این مبتلا به این اشکالات هست و مسئله محل تأمله. حالا
در حال کفرش مالکیت ماشه، الان توبه شد، ماشه در حال کفرش مملوکه دیم، الان توبه شد مملوکیت مالکیتش از
به میکنی اثر توبه همون ماشه چون به اولاد چیده باشه یا خود بگه برنمی گرد بزار. سوال همینه، شما این سوال رو مطرح میکنی، سوال ما همینه. میدونم شما بسیار خوب، شما بحبت. پس شما نظرتون این است که بعد برگرده؟ خیلی خوب، بفرم. بله.
شاهد باشه برای اینکه نظر شارع این مبتدیت هست، اینکه این سه تا اثر پشت سر هم ذکر شده تو روایات، اول قهر، بعد بینیت، بعد تقسیم اموال. و ظاهرا اینطور قدر میرسه که بینیت و تقسیم اموال از آثار قطع، هر کسی هم که بینیده این حالت هست که مالش تقسیم میشه، زوجش هم باید ادهی و خاطر کنه.
بله، بسیار.
و از نظر شارع وقتی که این مرتد شد، یک مرده به قبض تا زمان که حکم جاری بشه و قبض انجام بشه، این قرینه میتونه باشه برای
بله. ما در مسئله بعدی مرحوم صحابه میفرمایند که مرتد لازم نیست خودشو عرضه کنه، واجب نیست خودشو عرضه کنه للقتل. حالا نکشتنش، در رفت، توبه کرده، حاکم شهر هم میخواد بکشه، در رفت. اصلا در اون در رفتن مالک هست یا نه؟ اما خب نیست، همین نیستش کجا؟ ببینید ما اینجا، ولی ازا قتل رو هم شما مسلم گرفتید که قتل ادامه داره حتی بعد از توبه. حالا صبر کنید یکمی حوصله کنید، حالا کار داریم ما با شما در مرتد، یکمی حوصله کنید، قتل مطلق نیست، اجازه فرمایید. ببینید مرحوم آقای خویی فرمودن نفی توبه به لحاظ نفی آثاره، در این سه اثر فرمودن ادلش مطلقه، ما در این اطلاق ها کار داریم. ببینید این اطلاق انتقال الی ورثه موقته یا دائمه، حتی شامل بعد از توبه هم میشه. خب اینجا آیا اطلاق شمول داره با توجه به این قرائن و احتمالاتی که ما عرض کردیم؟ اینا رو در نظر بگیرید. هازا اینجا این تأمل از نظر ما وجود داره. اما نسبت به اموال، اموال شخص مرتد فی حال ارتداده، خب در اینجا حرفا رو زدیم دیگه، فکر میکنم چیزی باقی مونده. بله، در حال ارتداد احتمال دادن در اینجا بعضی از اعلام که میایم حالا ذکر میکنیم این فرمانششون رو، که اموالی که در حال ارتداد به دست میاره انتقال به ورثه پیدا نکنه، و همینم موجب قوت این احتمال میشه که خود ارتداد به عنوانه، یعنی کفر، موضوع شده برای انتقال اموال، همون نکته که شما فرمایید مثل میت، کل میت. حالا اون اشکالات البته باید دفع بکنیم. ما دلیلی نداریم بر عدم ملکیت کافر، مرتد فوقش کافر میشه، دلیل بر عدم ملکیت کافر ما نداریم الا در خصوص حربی، اونم ملکیت محفوظه، اما مالیتش به قول معروف حرمت نداره. حال در کافر حربی بحث میکنیم. بنابراین همون معنا که گفتیم که شاید، البته این وجهیست که حالا بعدن هست که در موضوع مرتد میایم میگیم که آیا هر مرتدی این احکام رو داره، یعنی هر نفی عقیده، یا معنای خاص در اینجا داریم. ولذا این صرف اموال در معونه ظالمین و امثال اینها یک مسئله است که بعدن هم باز روش تکیه میکنیم. نسبت به حال ارتداد، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مطلبی دارند در تنقیح، میفرمایند و انما الکلام فی مکسبه بعد کفره و قبل ان یتوب بالحیازه اول عمل. عمل یعنی کاسبی، تجارت میکنه، حیازت هم که واضحه، به دست میاره، بیکار که نمیشینه در حال ارتداد. فهل ینتقل الی ورثتهی که غیرهی مما تملکهو قبل الارتداد او لا ینتقل. ایشون میفرماین از صحیح عدم و انتقالهی الی ورثته، مال خودشه، مرتد باشه، کافر باشه، مالی به دست آورده، مالک شده، که این معنا میرساند که نفس الارتداد موجب عدم ملکیت نیست، همون معنای مالکیت عقلایی که عرض کردم. نفس الارتداد، نفس الکفر موجب عدم مالکیت نیست. و در اینجا شارع که میاد انتقال به ورثه، یه تصرفی میخواد بکنه، یه جریمه یه نسبت به این وضعی که این پیدا کرده. حالا از صحیح عدم انتقاله، لأنه حکمان علا خلاف القاعده ولا بد من الاختصار فیه علا دلالت دلیل. دلیل چقدر دلالت میکنه؟ هو انما دل على ان امواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل الى ورثته و اما ما تملكه بعد ارتداده فلا دلیل على انتقاله، این اطلاق نداره. خب اینو ایشون میپذیرن و میفرمایند. حاشیه ای هم بر عروه دارند در ذیل کلام مرحوم صاحب عروه، که صاحب عروه میفرماید لاکن یملک ما اکتسبه بعد توبه، یعنی بعد از آنی که مرتد توبه کرد و آمد مسلمون شد، اونجا دیگه هرچی کسب بکنه مال خودشه. آقای خویی در حاشیه میفرماید و کذا مکتسبه بعد کفره قبل توبته، اضافه میکنه نخه اینجا هم مالک میشه. این مشکلات رو ما در این مسئله مرتد داریم، اینو عنایت بفرمایید. مالکیت مرتد تصویر میشه در حال ارتدادش، اون وقت آیا با وجود این اطلاقی که ما بیاییم و بگیم اون چه که یملک فی حال الارتداد انتقال ابدی به غیر پیدا میکنه، یعنی سلب مالکیت علی وجه مطلق میشه، این خب قابل سوال هست و قابل تأمل هست. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک در ذیل همین قول از صاحب عروه، ایشون میفرماید که یمکن که ما ملتزم بشیم به ملکیت آقای مرتد قبل از توبه ایزن و این کان ینتقل الی الورثه. خوب عنایت فرمایید. و این کان ینتقل الی الورثه و تضمن و نصوص انتقال مالهی الی ورثته لا یدل علی عدم ملکه. درست؟ خب اینجا آقایون اهل تحقیق هم سؤال از آقای حکیم بکنیم، این مطلبی که شما میفرمایید این فقط اینجاست یا جای دیگر هست؟ قبل از اینم هست. خب اینم بفرمایید به این عبارات. ببینید مرحوم آقای حکیم میفرماید یمکن الالتزام به ملکهی قبل توبت ایزن و انکان ینتقل الالورثه. یعنی چی؟ یعنی میشه انتقال به ورثه باشه و ملکیت محفوظ باشه. خب نه بفرمایید، انتقال الی الورثه باشه، ملکیت محفوظ باشه. بعدیشون میفرمایند و تزمن و نصوص، نصوصی که داریم، اطلاقاتی که داریم، روایاتی که داریم، انتقال مالهی الى ورثته لا یدل على عدم ملکه، این که به ورثش منتقل میشه دلیل بر ملکش نیست. درست شد؟ خب این حرف رو دیگه ما نمیزنیم، مالا ما آسیلمون کهنه است، آقای حکیم میگه، اونم در مستمسک. خب اینجا این حرف هست، اگر این معنا هست در روایات ما داریم ینتقل ماله الى ورثته، درسته؟ طبق استظهار مرحوم آقای حکیم این اعم از این است که مالکیت منتقل بشه یا خودش مالک بمانه اما انتقال الی الورثه صورت بگیره. اجازه فرمایید الان در اینجاش بحث بکنیم. انتقال صورت بگیره، اونی که ما در روایات داریم انتقال الی الورثه است، در روایات نداریم تسلب ملکیتو، اینو نداریم ما، این رو داریم انتقال به ورثه. آقای حکیم در اینجا ایشون در این مسئله ما وارد نمیشن، در این مسئله نوعا وارد نشدن آقایون در همین مسئله که ما قبل عرض کردیم، اینجا یه عده‌ای وارد شدن. بله حالا اجازه فرمود، حالا اجازه فرمود. ممنوع تصرف داستان دیگه است. اجازه بفرمایید در همین هاست بحث داریم دیگه. شما میخواید از ما فتوای صریح بگیرید که این تمام جوانه باشه، خود ما گیر هستیم در اصل مسئله. اجازه بفرمایید، حوصله کنید مولای. ببینید اگر آقای حکیم، حرف من اینه، ببینید شما اهل تحقیق هستید دیگه، مطالعه کنید اینجا، فقط متکلم وحده که من نیستم. شما ارزم به خودتون فکر کنید و اینجا بررسی کنید. اینجا طبق استظهار آقای حکیم، اونایی که ما میگفتیم خب ساخته و پرداخته خودمون بود، آقای حکیم اینجا این فقیه بزرگوار ایشون داره تصویر میکنه که صرف و انتقالهی الى ورثته لا یدل على عدم ملکیته. خب این معنا فقط در حالت ارتداد یا فی آن الارتداد بعد از اسلام هم هست، در اونجا هم هست. ما در روایات اینو داریم ینتقل الى ورثته، اینو میشه جمع کرد. اگر این باشه پس اون احتمال که عرض کردیم انتقال به ورثه میشه اما ملکیت سلب نشه. انتقال به ورثه انهم اولا به تصرف، حالا هرچی میخواد باشه، یا نه اداره این اموال به دست ورثه میفته، خودش دیگه ممنوع النفوذ هست، به نفوذ نداره معاملاتش، ولذا به مجرد توبه این اموال برمیگرده اگر ملکیت باشه. چون انتقال به ورثه از باب حدوث المانع از فعلیت ملکیت، از انجام ملکیت بود، از تنفیذ ملکیت بود، این مانع برطرف شد. اینو چی می‌فرمایید؟ وقت گذشت تا فردا. السلام علیکم.